بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول همطور که خاطر مبارکتون هست، ما بحمد الله و المنه در کتاب تخییر از مبانی الثلاثه که محل بحث هست عبور کردیم و دیگه به حمد الله به پایان رسید. یعنی در کتاب تخییر طبق قاعده و سنت کارمون ابتدا مبانی و فرمایشات مرحوم آخوند را تحلیل دادیم و بعد از اون فرمایشات مرحوم شیخ، که البته در لابلا اگر یادتون باشه که اوقات اینا رو با هم مقایسه میکردیم، و بعد از اون به فرمایشات مرحوم میرزای ناینی پرداختیم و فرمایشات ایشون هم جلسه دیروز به پایان رسید و به لطف خدا و عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها ما در پایان هر مسئله، هم در فقه و هم در اصول، به نظر مختار خودمون میپردازیم، هم در فقهش و هم در اصولش. من در این کلاس اصول اینجا دیگه نوبت تبیین نظریه مختار اصولی خودمونه که ما توی مسئله تخییر، توی این بحث تخییر دیدگاهمون چیه. خب طبق سنت همیشه دوستان دست به قلم بشن، ابتدا متن تقریرات و دیدگاه خودمون رو بگیم که یادداشت بفرمایید تا بعد انشالله به توضیحات و تحلیل خارجیش هم بپردازیم. انشالله رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. صرف و اما الحق فی المسئله، این تعبیر یعنی کنایه از نظر اصولی مختار خودمون. یا صرف بزن در بحث تخییر به چند نکته باید توجه داشت. یا سر خط یک، در خلاف تصور مشهور که محور کتاب تخییر را صرفاً دوران بین واجب میدانند، باید بگوییم غیر از فرض مذکور دو حالت دیگر هم تصور می شود. بیا سر خط. الف، دوران محظورین در شیئی که آیا فعل آن واجب است یا آنکه ترک آن واجب است. زیر فعل و ترک رو خط بکشید. این حالت اول. یه سر خط. ب، حالت دوم. ب، دوران محظورین در شیئی که آیا فعل آن حرام است یا آنکه ترک آن حرام است. بیا سر خط. البته لا یخفا، به نظر می رسد که دو فرض اخیر نسبت به فرض مشهور عملا تفاوتی نداشته باشد، و آنچه که شاخصه اصلی و آنچه که شاخصه اصلی و اساسی در کتاب تخییر عبارت است از دوران بین محظورین، نکته اول رو سر خط دو همانطور که گفتیم محل نزاع در کتاب تخییر مختص به جایی است که دوران امر بین محظورین باشد، بنابراین اولا اگر در جایی اصلی حاکم شود که یکی از دو طرف را تعیین کند،
تعیین کند استاد،
تعیین یکی از دو طرف را تعیین کند، کس قهرن محل برای کتاب تخییر نخواهد بود. این اول یه سر خط. ثانیاً و هاکذا، اگر در دوران محظورین احتمال اضافه به وجود آید، دیگر در اینجا هم از محل نزاع خارج خواهیم بود. مثلا انا خدمتان توضیح میدیم یعنی چی. یه سر خط، سوم نقطه، سه تا نقطه مقدماتی داریم تا اون عرض اصلیمون رو تحویل بدیم. سه، در کتاب تخییر که محور سخن از دوران محظورین است، در اینجا فرقی ندارد که ریشه محظورین از محاور عقلی بوده باشد.
محاضیر
محاضیر بله، محظور،
محصورات
جمع محظور،
محاضیر عقلی.
تکرار میکنم، در اینجا فرقی ندارد که ریشه محظورین از محاضیر عقلی بوده باشد یا از محاضیر شرعی. مگه ما نمیگیم دوران محظورین؟
درست.
در دوران محظورین فرقی ندارد که ریشه این محظورین محظور عقلی بوده باشد یا محظور شرعی. ادامه. بلکه مهم این است که ما در دو طرف محظور واقع شده باشیم. به گونه ای که فرض ثالث وجود ندارد و اساساً تصور نمی شود. خب یا سر خط. و اما بعد با لحاظ مقدمات ثلاثه مذکور بعونه تعالی، در دوران محظورین ما معتقدیم که به لحاظ واقعیت خارجی این واقعیت خارجی رو زیرش خط بکشیم. به لحاظ واقعیت خارجی همانطور که مرحوم میرزای نائینی فرمودند، تخییر تکوینی و قهری جاری است. لکن به لحاظ صناعت اصولی، این صناعت اصولی را زیر سخط بکشه، این قرینه اون واقعیت خارجیه. این شما توی این مسئله یه وقت میخوای به واقعیت خارجی تمسک بکنی، یه وقت میخوای به صناعت اصولی تمسک بکنی. اقتضای واقعیت خارجی یه چیزه، اقتضای صناعت اصولی چیز دیگه ایه. تکرار میکنم، لکن به لحاظ صناعت اصولی بر اساس ادله، بر اساس ادله ما معتقدیم به اجرای اصالت الاباحه و اصالت البراءه. یه سر خط بیان و ذلک، علت اجرای اصالت الاباحه این است که بالاخره ادله براءت شرعی عام است و شامل اینجا هم می شود. مثلا وقتی حضرت فرمودند الناس فی سعت ما لا یعلمون، قهرن شامل دوران محظورین هم می شود، چون هم وجوب دفن و هم حرمت دفن در جنازه میت منافق هر دو جزء ما لا یعلمون هستند. و هاکذا در رفع ما لا یعلمون، و هاکذا در رفع ما لا یعلمون به همین گونه است. یا سرخط، سرخط لقائل ان یقول، از علم اجمالی به اصل الزام در دوران محظورین چه می شود؟ این انقلت به سرخط قلنا، آری اینجا چنین علم اجمالی هست ولیکن کل عدم است. فلذا برای همین هست که خاصیت دوران، این کلمه دوران رو زیرش خط بکشید، تکرار میکنم، فلذا برای همین هم هست که خاصیت دوران فی نفسه اثری ندارد و در واقع دو طرف محظور به صورت علا حده قابل بررسی هستند. یه سرخط مضاف بر آن که اینجا به اباحه ظاهری است، فلذا مستلزم مخالفت قطعیه نیست. چرا که ما اساساً آن را به عنوان حکم واقعی امتثال نمی کنیم که منجر به مخالفت قطعیه شود، و دقیقا همینجاست و بر اساس همین استدلال است که ما معتقد به تخییر استمراری هستیم. بازم بیا سر خط. و اما علت اجرای اصالت البراءه عقلی، عبارت است از این که بالاخره ما در تک تک طرفین محظورین دلیلی بر عقاب در ازای ارتکاب آنها نداریم. پس اگر مرتکب شدیم و عقابی باشد، عقاب بلا بیان است، فلذا قهرن مجرای براءت عقلی ظاهری خواهد بود. یه تذکر یکی دو خطی و دیگه خلاص و تمام انشاءالله. یه سر خط بنویسید تذکر. لا یخفا که نتیجه اعمال اصالت الاباحه در طرفین، یه فلش جلوش بکش، تخییر ظاهری شرعی خواهد بود. یعنی تخییر ظاهری شرعی لازمه با واسطه براءت شرعی است. الله العالم، والحمد لله رب العالمین. رسید پایان کتاب تخییر. به لطف خدا به عنایت امام حسین این پایان دیدگاه ما بود که در واقع پایان کتاب تخییر میشه. قبلا هم عرض کرده بودیم برخلاف کتاب براءت که خیلی مفصل بود، کتاب تخییر در همین مدتی که ما خدمتون بودیم به پایان رسید. ما زارن از 27 شهریور خدمتون هستیم دیگه، درسته آقای نقیب؟
بله استاد، از ابتدا برای این جلسه
بغیر از اون دو سه جلسه اولش که همین مهر و آبان الحمدلله کتاب تخییر به پایان رسید. انشاءالله این دیدگاه خودمون رو توضیح بدیم و کامل بشه، بعد از اون دیگه انشاءالله وارد کتاب جدید میشیم که کتاب احتیاط خواهد بود انشاءالله. ما وقت کلاس به پایان رسید، شما خدا از همه ما قبول بکنه، به همه ما توفیق بده توضیح این نظر اصولی خودمون رو به فضل خدا و بلات محسن فردا خدمت رو تحویل میدیم، توضیح میدیم، مشاره اینم به پایان برسه و پرونده کتاب تخییر همینجا مختومه اعلان بشه. موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، به حق امام زمان، به حق مادرش حضرت زهرا، به حق علی ابن موسی رضا این توفیقات ما رو خدا، یا اللهم سلم و تمم. انشاءالله خودش آفات امراض و بلیان از همه دور بکنه، همه ما رو در عافیت امان قرار بده و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. عجل فرتون اصلاحی میکنم، امروز اذیت شدید، نوشتن زیاد بود، شرمندی هم. خدا حافظ شما، التماس دعا.